أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول إن الدعاء يرد ما قد قدر وما لم يقدر. قلت وما قد قدر عرفته فما لم يقدر قال حتى لا يكون. عمر بن يزيد فرمود که از ابوالحسن علیه السلام شنیدم که فرمود ابوالحسن خب لقب کنیه پنج امامه، حضرت علی علیه السلام، امام سجاد علیه السلام و امام رضا علیه السلام، امام هادی و امام موسی کاظم علیه السلام. اول و چهارم و هفتم و هشتم و دهم. منتها تو روایات اول و چهارم اطلاق نمیشه، یعنی بر امام، معمولا بر امام علی علیه السلام و امام سجاد علیه السلام اطلاق نمیشه تو روایات. بیشتر همون سه امام، اونا معمولا اندل اطلاق موقعی که مطلق میاد یعنی قید نمیخوره گفتن که اگه قرینه خاصی نباشه امام موسی کاظم علیه السلام. معمولا از امام رضا ابوالحسن ثانی و از امام هادی هم ابوالحسن ثالث تعبیر میکنن. بله گفتم تو روایات، نه تو روایات، یعنی راویات بنا ندارن که بر حضرت علی امیرالمومنین. شما تو روایات نمیدین قال ابوالحسن، نداریم چه قال ابوالحسن امام علی، نداریم قال امیرالمومنین. تو روایات از کنیه های معروف حضرت علی ابوالحسن، تو روایات، تو راوی سلسله سند اینا اطلاق. پس وقتی میگن ابل، الان سمعت ابوالحسن علیه السلام مطلقه، یعنی همون امام موسی کاظم علیه السلام. قرینه خاصی باشه بر امام رضا و امام هادی هم اطلاق میشه. حالا حضرت فرمودن که دعا یرد ما قد قدر و ما لم یقدر، اون چیزی که قضا و قدر حتمی شده و اون چیزی که حتمی نشده رد میکنه. راوی میگه و موقت قدر عرفتو، یه چیزی که قرار اتفاق بیفته دعا میکنی اون رفع میشه، یعنی اتفاق در حقیقت یه بلا داشت، یه بلای نازل شده، با دعا اون بلا رفع میشه. رفع میشه، رفع یعنی چیزی که هست برداشته میشه. میگه اینو من میدونم، میشناسم، میفهمم یعنی چی. بعد فما لم یقدر یعنی چی؟ شما میفرمایید که دعا اون چیزایی که مقدر هم نشده اونا رو هم رفع میکنه، اون یعنی چی؟ حضرت میفرمان حتی لا یکون، نشه. شما دعا میکنی فلج نشه، حالا قرارم نیست الان فلج بشید، سه سال دیگه تو قضا و قدر الهی هست، یه شرایطی از الان دعا کنی فلج نشه، این دعا تاثیر میذاره. بالاخره مخصوصا این مریضی هایی که انسان گاهی بعضیشون هم ارثیه، احتمالش میده که اون مریض رو بگیره، انسان چه خوبه دعا کنه که خدا یه ارتحا برای من نیفت. این هم یکی از فواید دعا برای، یعنی دعا هم برای رفع فایده داره هم برای ده. خلاصه شد سال چون خارج از بحثه، اینم بنده خارج از کلاس میتونم توضیح بدم چون واقعا طولانی، خودم رفتم دنبالش و تحقیق کردم. یکی این که شما حالا، ولی اگه خودتون بخواید تحقیق کنید، بهترین کتاب تو این زمینه کتاب استف جایز ابن فهد هلیه. اینا اگه شروع کنید یه دور بخونید ها همه شبهاتتون حل میشه. نه فقط در مورد دعاست. و ابن فهد هلیه کملین و عرفا بوده، بسیار عارف قدر و عالم بزرگی بوده، به تعبیر علامه طباطبایی میگه از کملین و عرفا، من نمیگم، ایشون میگه، علامه طباطبایی میگه از کملین و عرفا بوده. بعد ابن فهد هلی به اسم عدت الدائی، ابن فهد با هی دو چشم، ابن فهد هلی عدت الدائی نوشته، بسیار کتاب زیباییه. من موافق شدم تا نصفشو بخونم، بعد دیگه فاصله افتاد وقفه شد. خیلی کتاب خوبی، اینقدر روایات در مورد دعا زیاده که باید جنبندی بشه، بعد اون کتاب کسی میخونه به اون جنبندی میرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم بحث بلاغت، منتها یه عبارتی از یکی دوتا خط از قبل مباحث قبل مونده بود. خب انشاءالله همه پیش مطالعه کردن. بله اونایی که پیش مطالعه نکردن بگن نه خیر، ببینیم چند نفرن. ولنده. فصاحت المتکلم فی الاصطلاح. حالا قبل از اینکه ادامه بدم، امروز انشالله اون پی دی اف جلسه اول فردا رو تو گروه میذارم، حتما دوستان با دقت مطالعه کنم. بنا نداریم سر کلاس اون چیزایی که از خارج میذارم کلمه به کلمه بخونیم، یعنی مثل کتاب نیست، عمدتا رو مطالب و مباحثش میخواییم در حقیقت بحث کنیم، ولی شما با دقت عبارات رو بخونید که مطلب رو بفهمید. ما نمیخواییم جو بگیم این عبارت اینجوری، یعنی اون رو اون خیلی نمیخواییم منو رو بدیم. خب، فصاحت المتکلم فی الاصطلاح و اما فصاحت المتکلم فهی عبارت عن ملکه فیه یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح. فصاحت متکلم عبارت است از یک ملکه‌ای در متکلم. ملکه انسان وقتی یک کاری رو بلد انجام بده، اگر اون کار به نحوی باشه که به راحتی و بدون تفکر و تأمل و دقت اون کار رو بتونه انجام بده، زحمت براش نداشته باشه، فکر نداشته باشه، مقدمه نداشته باشه، به راحتی و بدون تأمل و تفکر اون کار رو بتونه انجام بده، بهش میگن ملکه. این تعریف چکونیش ها، تعریف رسمیش کیف و نفسانیونه، یکی از اعراض خود کیف چهار قسم میشه. نفسانی رو آوردم تو کتابو، نیازی نیست اینجا، هست تو متبل مفصل اینا رو آورده، تو کتابای منطقه جوهر و نظریه فلسفی اینا هست. این خلاصش دیگه، اصلا بلد باشه یه کار رو انجام بده به راحتی و بدون زحمت و فکر و تأمل. بعد خاصیت ملکه اینه که معمولا یا از انسان زائل نمیشه، یعنی اون ویژگی و اون حرفه و اون بلدی هر چی میخواد باشه از انسان زائل نمیشه، یا خیلی به سختی زائل میشه. مثال رانندگی ملکه میتونه بر انسان باشه. روزی من خود از من پرسید شما پاتو میذاری رو کلا جونم چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ رفتم تو فکر ببینم چی کار میکنم. گفتم بالا ما فکر نمونیم چی کار میکنی، جو رانندگی میکنی. وقتی انسان ملکه میشه براش دیگه نمیدونه الان کلا جو داره میگیره، دندره داره میزنه، باید فکر کنه خودش هم. اول نه اینطوری نیست، به انسان یاد میدن میگه خب این یک، این دو، بعد این اینو برداری، این سه، مثلا گاز فشار بدی. سخنرانی خودش ملکه است. نمیدونم حرفه های مختلفی که انسان بلده خودش ملکه است. حالا انسان یه موقع ماشین داشته باشه رانندگی میکنه، یه موقع 10 سال رانندگی نکرده، یادش نرفته، معمولا یادش نمیره، شاید اون یه ذره تند بشه ولی یادش نمیره، بلده چجوری چی کار باید بکنه، بعد 10 سال دوباره شروع میکنه رانندگی. خاصیت ملکه اینه. پس ببینید فصاحت متکلم این نیست، اینو برای چی گفتن؟ اینو همه اینجوری تعریف کرد. فصاحت متکلم این نیست که من بخوام یه لفظ فصیحی رو تکلم کنم. انسان وقتی فکر میکنه فصاحت متکلم، متکلم فصیح اونه که یک لفظ فصیح تلفظ کنه، این نیست. به قول سعدی میگه گاه باشد که کودک نادان به غلط بر هدف زند تیری. شانسی گرفته زده وسط خال، میگه راست میگه، دوبار بزن، سه بار بزن، چهار بار بزن، پنج بار کنید، چند بار که تونستی بزنید ما معلوم بلدی، نه شانسی نزدی. شانسی اتفاقا حالا مثلا طرف سخنرانی میکنه، شانسی سخنش خیلی خوب در میاد، بعد میان دعوتش میکنم برای مجلس لگی گن میزن، اون معلوم شانسی بود. ملکه نیست اینا، ملکه باید باشه. یعنی خب الان توضیحش اینه که یقتدر رو بها علی تعبیر عن المقصود بلفظ فصیح. تو متعول داره که ذیل همین در حقیقت تعریف که یقتدر رو با یقدر رو فرقش اینه که یقدر یعنی میتواند، یقتدر رو مبالغه داره، باب افتاری که معنیش مبالغه و مثل اکتسب و اینا، یعنی خیلی توانایی بالایی داره که به واسطه این ملکه، وجود ملکه در نفسش، میتونه تعبیر کنه از مقصودش به لفظ فصیح. لفظ فصیح هم اهم دیگه، یعنی هر وقت بخواد یه جمله کلامی بگه معمولا نه مفرد اینجا ملاک نیسته، چون انسان تو صحبت مفردات به کار نمیبره که معمولا حرف بزنه، معمولا کلامه. بذار بعضی اصلا تعبیر کردن به کلام فصیح. حالا ما اینو به لفظ نه تو متول داره آوردیم، متول خودش اینه به تعبیر تعریف متول خطیبه، یعنی تفتازونی میگه به لفظ و خطیب آورد که بگه هم مفرد و شامل بشه هم مرکب و درست هم هست. واقعیتش ولی اینه که عمدتاً سر کار ما تو صحبت ها و کلامه، خب پس هر وقت هر کی میخواد یه حرفی بزنه بتونه اون کلام رو فصیح القا کنه، هر وقت این توانایی رو داشته باشه، این متکلم فصیحیه. جالبه اینجا هم نگفتیم حرف بزنه، گفتیم چی؟ توانایی این حرف زدن رو داشته باشه، اون متکلم فصیحه. چه حرف بزنه چه حرف نزنه، خب ولی معمولا حرف میزنه، معمولا باید حرف بزنه که ما بفهمیم، یا باید حرف بزنه که فصاحت کلامش متصل شه. ولی این شخص همین که این توانایی رو داشته باشه، طرف ممکنه رانندگی رفته یاد گرفته. یه مثال راحت بزنم، بودن علمای علوم غریبه بلد بودن، جفر و رمل و این سحر رو حتی اینا بلد بودن، هیچ وقت به کار نگرفتن. خب این هم مثل ساحر قدریه ولی هیچ وقت سحر رو به کار نگرفتن. الان هم هستن ولی علمایی هستن که اینا رو گرفتن یاد گرفتن. حالا چرا یاد گرفتن؟ با خاطر دفعش پیش نمیبده شرایطش، خودشون که ابتدا حرامه نمیخواه اعمالش، ولی منظور این که خب این توانایی رو داره. حالا این شخص ساحر میتونه باشه، رماله، رماله معنی حقیقی کلمه، رمل بلده، علم علوم غریب بلده. این هم اینطوریه، معمولی معمولا تو فصلت مثل کلمه حرف میزنن دیگه. خب این هم از این. پس ملکه رو فهمیدیم، یقتدرو رو فهمیدیم، لفظم نکتهش رو فهمیدیم. توضیحات بیشتر در مورد این تعریف تو متبل هستش، اما در همین حد کافیه. معنا البلاغت فی الاصطلاح. حالا یه نفر بخواد یه کلمه فصیحی بگه چی میگن؟ یعنی یه جمله فصیح گفته چه جوری میگن؟ نمیگن این متکلم فصیح، چی میگن؟ خب نه، اون به اون متکلم چی میگن؟ میگن مفصح، از باب افانی افصح، یعنی یه کلام فصیح گفت، مفصحه، یعنی الان یه حرف فصیح ده. فصیح نمیگه، چون فصیح از فصوحه مشتق به صفت مشابه داره برای ثبوت. اینه به خاطر فعلش هم از فصوحه، یعنی این ملکه مثل کرومه کریم شد، رحومه رحیم شد، لازمونم از باب فعوله، فعوله ها صفت ذات هم. آره فعوله ها صفت ذات هم. معنى البلاغة في الاصطلاح وهي قد تقى وصفا للكلام والمتكلم ولا تقى وصفا للمفرد والدليل على ذلك انه لم يسمع قط كلمة بلیغة الا حين ارادة الكلام منها. خب این رو مطلبش تکرار دیگه، وصف کلام متکلم قرار میگیره، وصف مفرد قرار نمیگیره، نمیگن کلمه بلیغ، نمیگن مفرد بلیغ. دلیلش اینه که لم يسمع قط كلمة بلیغة، هیچگاه قط، این هیچگاه استغراق زمان ماضی، هیچگاه در گذشته کلمه بلیغ شنیده نشده مگر الا حین ارادت الکلام منها، که اینو توضیح دادم مفصلی، میگن کلمتون بلیغ این سخنرانی، یعنی جمله بلیغ. اینم از این. علتش هم انشالله تو اون چیزا خواهم گفت، گفتم میگم بعدا نشون. خب بلاغت الکلام فی الاصطلاح، ما عبارت رو نمیرسیم بخونیم ولی خب از خارج قشنگ توضیح میدم، با دقت انشالله گوش بدید که ببینیم چی. حالا پیش مطالعه کردین انشالله به هر حال راحت تر انشالله پیش میریم. ببینید سیر کلمه بلاغت تو طول تاریخ خیلی فراز نشیب داشته. حالا آدرس هم خواهم داد انشالله که این کلمه بلاغت اینطور نیست که مثلا همه یه چیزی بگن. از اون تو این هزار سالی که بلاغت به هر حال پدید اومد و اینا علمش خیلی فراز نشیب داشته. بعضی بلاغت فصاحت یکی میدونستن، بعضیا میگفتن لفظه، بعضی معناست، مثلا تعابیر مختلفی. بعد جالبه خود حضرت علی علیه السلام روایاتی داره که بلاغت رو معنا میکنه، خیلی جالبه. البلاغت و کذا، حالا تو بحث ایجاز اسناف ست روایتش رو بردیم، بلاغت اینه، بلاغت اینه که بتونی مختصر و مفید صحبت کنی، اصلا حضرت گویی بلاغت رو تعریف کرده. ولی خب دیگه این حالا معنی لغویه، معنی شرعیه، چون بالاخره ائمه در بیان اصطلاح علم، علم نیست این واقعی علمی تولید کنن. از زمان سکوکی به این ور که خطیب قزوینی و به هر حال اینا چیز شدن دیگه، جا اون تعریفی که الان تو کتاب آوردیم جا افتاد. حالا قبل از اینکه تعریف رو بخونیم دقت کنید، ببینید انسان هر حرفی که میزنه، اولا در نظر بگیرید معمولا انسان با خودش حرف نمیزنه، نه حرف رسمی نیست، خطور داره، حرف نمیزنه. ببین مثلا اون معمولا اینطور نیست، خطورات داره با خودش تو نفسش، حدیث نفسش میگم. کدوم برش؟ من خودم مثلا اینجوری که اصلا میشه تو نفس به لفظ نمیرم، اشکال نداره. حالا اینو میخواستم اضافه کنم، معمولا اینطوری که انسان با خودش حرف میزنه، حتی اونجایی که انسان با خودش حرف میزنه مخاطب داره. مخاطبش کیه؟ نفسشه. پس هیچ وقت انسان بدون مخاطب نیست، دقیقا 99% الی 100%. حتی اونجایی که با خودش داره حرف میزنه، یا نفس را تخشی من الکفاری، اونجا مثلا خطابش به خودشه، نفس توی مخاطب فرض کرده داره باش حرف میزنه، اشکالی هم نداره. پس همیشه سرکله این مخاطب هست، حالا خدا میخواد باشه، بشر میخواد باشه، خودش میخواد باشه. خب وقتی انسان میخواد یه حرفی رو بزنه، یه جمله رو، یه کلامی رو بگه، یه غرضی داره دیگه از این کلام. خب این همه روز ما گفتیم تو علم معانی میخواییم بخونیم، ولی اصلا قبل از این که این غرض رو داشته بشه، یعنی همین غرض، یه چیزی، یه در حقیقت علتی، یه امری، یه علتی قول داده که این کلام رو بگه، یعنی انگیزهی، یه سببی، علتی سبب شده و انگیزه شده که متکلم کلام رو بگه. به نظر شما اون انگیزه و علت چی میتونه باشه؟ خیلی چیزا، یعنی نشستم به حصر در آورد، خیلی چیزا. بعد حالا یه سوال، اون علت و انگیزهی که مثلا سبب میشه که متکلم کلامش رو بگه، آیا فقط مختصر میشه در این که مخاطبش یه چیزی رو بفهمه؟ نه، اینطور نیست. خیلی از جملات به خاطر فهمین، فهموندن مخاطب نیست. بالاتر از این بگیم، چند تا مثال، آیا فقط اینه که به هر حال یک ویژگی در خود مخاطب سبب شده، این اون انگیزه از ناحیه مخاطبشه که این حرف رو زده؟ اول این بود که مخاطب بفهمه، گفتیم نه. خیلی الان مثالای بسیار زیادی داریم که مثلا بحث فهمیدن مخاطب نیست. مرحله دومش اینه، آیا اصلا این ویژگی و این امر دائی و این انگیزه در وجود مخاطبه، به خاطر مخاطب داره میگه که در حقیقت سبب مخاطبش باعث شده که این حرفو بزنه؟ خیلی خلاصه، مخاطب باعث شده که این حرفو بزنه، همیشه اینطوریه. حالا بذارید ببینیم اونایی که میگن نه علتش چیه، بعد ببینیم سخته یا راحته. چرا مثلا چی؟ مثلا چی؟
یه فرضیه خودش نشون بده مطمئنم مخاطب
اونجایی که میخواد افتخار کنه، میخواد مثلا خودشو مد کنه، خودشو بالا ببره، چه مملوح چه مذموم. اینا بارها ما تو کلاسه بلاغت میگفتیم، میگفتیم که ما اینجا غرض بلاغی اهم از غرض و مرضه، یعنی ما تو بلاغت اخلاق نمیکنیم. طرف ممکن ناپسندترین اغراض شوم شیطانی داشته باشه، این اغراض بلاغی حساب میاد. چه غرض داره؟ میگه غرض داره مرض، یعنی میخواد اصلا منت بذاره، میخواد افتخار مضمون کنه، هر چی، اینا اغراض بلاغی حساب میاد، چون غرض کلامی کار نداریم با اخلاق، اخلاق واسه شده. خب خیلی موقع هست انسان، همین یه چیز ساده به شما بگم، تخلیه هیجان به قول ایشون یه مدحی به وجد اومدن خود متکلم، به وجد میاد یه چیزی میگه، مخاطب هم اتفاقا به قول ایشون حالا نسبت به مخاطب لابه شرطه، یعنی کاری نداره مخاطب بفهمه نفهمه، تحویل بگیره نگیره، اصلا کاری نداره با مخاطب، داره به اون میگه ها. حتی گفتیم اونجا هم که با خودش اگه حرف میزنه مخاطبش خودشه، اونجا دیگه توقع نداره از خودش برگرده جواب خودشو بده، ولی به هر حال این داره ابراز میکنه یه چیزی رو. خیلی موقع ها ابراز حالاته، توی یک کلام ابراز حالات نفسانیه، اینجا اصلا مخاطب انگیزه تو مخاطب نیست.
ولی ذات سخنی رسانه است، چیزی که میخواد بگه، یعنی یه چیزی که ارتباطی با خارج از خودش برقرار کنه، حتی زمانی که میخواد افشا
کنه. آره،
معنی تو مالت وجد در کسی که مثلا به وجد میاد،
یه معنای عام می‌دارید شما ترسیم می‌کنید که درسته من به اون معنا همیشه این مقدمه رو برای همین گفتم همیشه با مخاطب سرکار داریم یعنی همیشه با مخاطب سرکار داریم چون این وجدم میخواد مخاطبش بفهمه آره لفظ برای همین ولی واقعیتش اینه که این معنای خاص میگیم میخواییم بگیم مخاطب ویژگی در مخاطبه نید این مثلا فایده دادن مخاطب تحریک مخاطب تشویق مخاطب امر مخاطب نهی مخاطب اینا ویژگی هایی که به خاطر مخاطب متکلم کلامشو میگه یه چیزهایی هستن که مخاطب میخواد فقط حالات درونیشو ابراز کنه و خب مخاطبم بفهمه نه اینکه نفهمه ولی خیلی وقتا هست چه بسا کاری با مخاطب به اون معنی نداره یعنی مخاطب انگیزه خاصی نیست که طرف داشته باشه آره برای همون 99 نه کمه خیلی کمه عرفانی قرار میگیره یه چیزی میگه کمه دیگه کل چیز خیلی کمه الان شما تو این یه ماه چند بار اتفاق برای شما افتاده خب چند نفر تو فضای عرفان که ولی پیش میاد یک درصد برای ما استثنا که خدا خدا مثلا یه حالا این اونایی که خیلی بالاخره ولایان علی علی مثلا اینجور میکنم میخواهد یکی از امراضی که انشالله خواهیم خون التزازه مثلا یکی از امراض لذت بردنه گاهی میگه اصلا چیزه اون ناگاهانش که خیلی کمه دیگاره خب یعنی تو اصطلاح صوفی و عرفامش میگن شتهیات گاهی شتهیات یعنی چیزایی که به زبانش جاری میشه همون میگم بنده خدا اون حلاجم شتهیات گفتی گفت انا الحرام قصد جدی که نداشت بردنش امام میگم چون من زور خریدار سر دار شدم دعوی کوز انا الحق بزدم همچون من زور خریدار سر دار شدم بگذاری که از میکده یادی بکنم من که با دست بوت میکده بیدار شدم شعر که کفر مرده به بالا آمده کفر یاد حالا قرار این که اون یه توی فضایی بوده همه رو مثلا عرفان انا الحق حالا خب برام بارده بعد به عرفان نمیشه حالا من نکه این ها نیست فعلا یه مقدمه گفتیم الان میگیم ببینید عرض به خدمتون که پس این یه در حقیقت حال غرضیه که پس یه غرضی علتی سببی هست که انگیزه میشه متکلم کلامش رو در حقیقت بر اون طبق حالت بیاره اگر اون اولی بود میگفتیم فقط بحث مخاطبه میگفتیم حال مخاطب اون اولی میگیم حال مخاطب حال مخاطب یعنی حالی که علتی که سببی که در درون مخاطبه و مخاطب سبب شده که متکلم کلامش رو برای یه شکل خاص بیاره اونش میگن حال مخاطب اما تو تعریف بلاغت حال خطاب چیز شده خطاب اعم از مخاطبه خطاب چند تا رکن داره حداقل دو تا رکن داره یه متکلم یه مخاطب بعد جالب اینه که خطاب اگر بخوایم دقت کنیم یه فاکتورهای دیگه هم داره مثل فضای تخاطب زمان تخاطب مکان تخاطب لذا این واژه دقیق انتخاب شده نگفته شده حال مخاطب حال خطاب خطاب مصدر دیگه از مصدر مخاطب کردن حالی که مربوط میشه به خطاب اضافهش حال اضافه لامیه بگیریم حالی که مال خطابه حالی که مربوط میشه به خطاب خب حالی که مربوط میشه به خطاب ممکنه ویژگی باشه در درون مخاطب ویژگی باشه در درون متکلم ویژگی باشه در فضا مکان زمان هر چیزی که در فضای گفتار مؤثره اونو بهش میگن حال خطاب خب حالا عرض به خدمتون که پس حال تعریفش این شد ببینید ما یه حال لغوی داریم به معنی حال و کیفیت و حال چطوره اوضاع چطوره یا حال نحوی داریم اونم جدا سلام علیکم بخشید آیه محمدی کلاس خصوصیه پسرم نه اصلا فرق هم نیست شاید کسی جدید میخواد ملحظ شد عرض به خدمتتون که یه حال چشم گفتم یه حال نحوی داریم که این حال بلاغی اصلا هیچ ربطی مونه نداره. حال بلاغی، حال بلاغی چیست؟ هر امر و علت و سببی است که مربوط به خطاب میشه. حالا این خطاب میتونه مخاطب باشه، متکلم باشه، فضای خطاب باشه، زمان خطاب، مکان خطاب، و سبب میشه متکلم کلامش رو بر یه شکل خاصی بیاره. خب حالا ببینید، من الان دارم با شما اینجا صحبت میکنم، من منم، شما شمایید، یه ویژگی من دارم برای خودم، یه ویژگی شما دارید برای خودتون، یه ویژگی کلاس داره، یه ویژگی زمان داره، مکان داره، اول صبح داره، آخر صبح داره، آخر وقت داره، آخر شب داره، مکان، زمان، خیلی چیزا تأثیر گذاره. فضا، همه اون ویژگی ها رو انسان وقتی در نظر بگیره، با در نظر گرفتن اون ویژگی های همه ویژگی ها وقتی انسان در نظر بگیره، کلامش رو مطابق اون ویژگی ها بیاره، کلامش رو مطابقه دقیق‌تر تعبیر کنیم، کلامش رو مطابقه اون اشکال و صورت‌های بیاره که اون احوال اونو میطلبند، این کلامش میشه کلام بلیغ. یعنی چی؟ یعنی این احوال و ویژگی‌های که ما گفتیم یک اقتضائات کلامی دارن. برای مثال اول صبح، اوائل صبح، نه خیلی اول صبح، اوائل صبح شما یه سخنرانی میتونید اتناب داشته باشه، مثلا میگه چون اوائل صبح من میتونم طولانی صحبت کنم 2 ساعت، آخر شب همون سخنرانی در آخر شب بیفته رحمكم الله، میگه آقا اینا خستن دیگه، صبح تا شب خسته بودن، خستگیشون باعث میشه که کوتاه صحبت کنم، مقام مده ما. پس این ویژگی های کلامی، اگر اون ویژگی های کلامی رعایت بشه، خب این ویژگی‌ها، این احوال و حالات و علل و اسباب، هی دارم تعابیر مختلف میکنم که اون مقصود واضح بشه، احوال و اسباب و حالات و اینا یک ویژگی‌های کلامی میطلبن، کلام کوتاه باشه، ذکر بشه، حذف بشه، تقدیم بشه، تأخیر بشه، هر کدوم یه ویژگی میطلبه. این شما اگه کلامتو مطابق این ویژگی‌ها بیاری، اون کلامت میشه کلام بلیغ. اونتا یه شرط اضافه کلام بلیغ هم داره، اونم این که آقایون گفتن کلام بلیغ باید فصیح هم باشه، کلام بلیغ باید فصیح هم باشه، یعنی اون مرحله اول رو گذرونده بشه، کلام بلیغ یه رتبه بالاتره. کلام بلیغ اصلا یعنی کلام فصیحی که به علاوه این خصوصیات رو داشته باشه. نه، فساد فاکتورهای لفظیه.
نه، اگر فساد رایت
نشه
مناسب بودن با حال
مخاطب. نه، مفهومن که یکی نیست، قبول دارید مفهومن یکی نیست. خب مثلاً که همین که مفهومن یکی نیست، میتونیم اشتراط کنیم، شرط کنیم، چون ما میتونیم بگیم ببینید، یعنی اینو میخوام بگم ها، رابطه مثلاً هم مخصوصه بچه، یعنی شما مثلا ها عجله رو به کار میبریم، مدده رو میگی مدده، خیلی جای قشنگی هم میگی، اون بلاغتش رعایت شده، فصاحتش مشکل داره. چرا؟
من یه جایی که میترم من عجله میگم،
آها، اینو بحث میکنم، اینو بحثش میکنم، این دقیقه، این دو همین راحتی نیست بحثش میکنم. یه مثال
شد.
خب حالا اون مثالمون اینطوری بود، به قول ایشون مثلا شب بالا راز گفتن مناسب تره، معارف و شبا بگن. یعنی ببینید، گاهی زمان و مکان به نفسه یه ویژگی‌ها می‌طلبه. الان ما نمی‌تونیم انکار یه چیزی فرع حاسب اون چیزه، انکار یه چیزی فرعش، معمولا ذهن‌های ما کلاً چون با مثال‌ها معنوسه، مثل میگه این مثال اینجوریه، ما نمی‌تونیم الان انکار کنیم. یعنی شما می‌خواید انکار کنید هیچ ویژگی خاصی برای زمان و مکان نیست، سخته، چرا دیگه لازم نیستم. خب اینم از این تا اینجا یاد گرفتیم. یه نکته، به این حال، اسم این اصطلاحاً چی شد؟ حال، حال خطاب، حال خالی میگن، حال خطاب میگن، این دو تا از حالا به اضافه میگن، گاهی همون اضافهش هست میگن این حال، مقام هم بهش میگن، اصطلاحاً مقام هم بهش میگن، که تو این شعر هم شعر میشه، هر نکته، هر سخن جایی و هر نکته مقامی داره. مقام درستی که من این محل قیام محل وایستادن، یعنی به هر حال اشاره به همون فضای خطاب اصطلاح، معنی لغویش اینجا مراد نیست. حالا اینها بچه تصمیه هاش نکاتش انشالله آدرس خواهم داد، بعضیش بحث میکنیم بعضیش آدرس میدن. مقام هم میگه حالا اون شکلهای کلامی، شکلهای جور با جوری که کلام حال میطلبدش، اون شکلهای جور با جوری بهش میگن، اونم دوتا اسم داره، هم مقتضای حال بهش میگن مقتضا، هم اعتبار مناسب بهش میگن. مقتضای حال چرا بهش میگن؟ اضافه مقتضا به حال، اضافه اسم مفعول به فاعلشه. شما میگی مضروب زید یعنی چی؟ مضروب هم زیدون مضروب هم امر داره بشه، زید زده شده خورده شده امره. خب مقتضای حال یعنی چی؟ اقتضا یعنی چی کلا تو لغت؟ حالا نمیگه اقتضا میکنه، یعنی میطلبه، میخوادش، خواستن، استدعا، طلب. مقتضای حال یعنی چی؟ هر آن چیزی که حال میطلبدش. پس حال خودش مقتضیه، حال مقتضیه. پس ما چند تا ما آوردیم برای همین چیزا دیگه، همیشه ماجیک چیز تجربی داریم که همین داره این خوبه بله، همیشه ماجیک. من چند سال ماجیک توی کیفم می‌نویسم. حالا اون روز چطور شد که دو ماجیک یه سی بود ماجیک وای فور نبوده، خیلی عجیب بود. حالا حتی خیلی خوبه بس داره میره یه آشان شد این همردائی. پس حال بهش میگن، حال اختفاب بهش میگن، شما بهش مقتضی هم اینجوری استدام نیست، مقتضی هم اینجوری. بعد اون صورت، صورت خاص و شکل متمایز کلامی، زیدون قائم یه شکل کلامی داره، قائمون زیدون یه شکل کلامی داره، زیدون قامه یه شکل کلامی داره، قامه زیدون یه شکل کلامی داره، زیدون روبیان یه شکل کلامی داره، لزیدن قیام یه شکل کلامی داره. همش هم یه چیز میگه زید را خیلی سده، زید داد ایستا دیگه را زید ثابت کن بازا میشونی بلیسی ما نه اما افسان شکل های مختلف این صورت خاصی اینه یه مقام استدا میکنه، اینه یه مقام نیه و میره چقدر دقیق اینا اینا مالا خیلی رایت نمیشه، این حد رایت نمیشه، این اکسرش برای ما یه تسجد تسامون میکنی حتی تو فارسی. صورت خاص و شکل متمایز کلامی رو بهش میگن مقتضای حال، عربیش میشه مقتضل حال. اینو باید مکتوب بخونید به عربی، مقتضل حال نه مقتضل حال، مقتضل حال. اعتبار مناسب هم بهش میگن، اعتبار مصدر به معنی اسم مفعول. تو سر خونده دیگه گاهی مصدر به معنی چی میاد؟ اسم مفعول. اعتبار یعنی معتبر، یعنی چیزی که اعتبار شده. اعتبار یعنی معتبر. معتبر یعنی چی؟ اعتبار شده. اعتبار شده یعنی چی؟ اعتبار شده، در نظر گرفته شده، رعایت شده. اصلا این معنی معتبر لغتا نیست، اعتبار یعنی اعتبار کردنش، در نظر گرفته رعایت کرد. مناظران به این مناسبه، حالا متفر اینجوری گفته مناسبه چی من نکنیم؟ ممکنی بگیم مناسبه مقامه، نه مناسبه مناسبه دیگه، مناسبه مقامه، ملاحظ همراه مناسبه مقامه. ولی تو متفر داری چیه که مناسبه تراکیب بلغا فرمیمونه. تو متفر میگه که بچه تصمیهش اینه که چون مناسب تراکیب بلغات، مناسب فطرت مثلا آره دیگه. اون واقعیتش اینه که مناسب مقام هم شما میتونید بگید تو بچه تصمیه شده، بچه تصمیه خیلی چیز نیست، همین دیگه. اینم دوتا اسم اینه. خیلی خلاصه و چوپونی بخوام بگم به اصطلاح جسارت نشد، چوپون میگن انبیا اولین قدم نبوتشون از فرعونشون چوپون بودن. خدایش کسی که چوپون بشه خودش یه مرحله از عرفان سفری کرده، خیلی سخته. آره بعد اول برفت چوپون شد. یه شعری هم حافظ داره که چیه وادی ایمن؟ هست نیست. شنیدم شایعه تو حوزه طلبایی پیدا شدن که یکی دو دور حافظ رو نخوندن. مگه میشه؟ شما این شایعه رو شنیدی؟ اون کم چیزم محاله. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند. باید فهلگی کردم بلش. چوبانی کرد و فهله گوسفنده حضرت شعیب رو میگرفت میبرد چوبونی میکرد. بعدش تازه بعدش دختر بهش دادن. همینجوری دختر نمیدن. دختر دادن چوبونی میکرد؟ نه الان تحجرن دادن ولی با شرطی که مهری چه دادن. آره دیگه همون ان تحجرنی ثمانی حجج. خب این از این. پس اونم از اون خلاصه چوبونی شد. مخواستیم بگیم برحاله ویژگی های مقامی هست، اموری هست که سبب میشه متکلم کلامش رو برای یه شکل خاصی بیاره و که متکلم این کلامش رو مطابق اون شکل خاص عبرد، اون کلامش کلام بلیغ به شرط اینکه اون کلام ما فصیح باشه. حالا اینجا بحث خیلی پیچیده ای وجود داره. بحث پیچیده میشه. اولا گاهی مثلا ده تا ویژگی اتضاعاتی داره، بعد متکلم همین ده تا ویژگی رو رعایت کنه. سوال، یه جاهایی اصلا تعارض میشه. ویژگی زمان اقتضاش اینه، ویژگی مخاطب اقتضاش اینه، چیکار کنیم تعارضات؟ سوالات متعددی خواهیم داشت. اینا رو یه بخششو بحث میکنیم ان شاء الله تو همون جلسه آخر. ما شاید 4 5 جلسه از خارج بحث خواهیم داشت ان شاء الله تا آخر هفته. یعنی مبحث جالب اینه که جلسه سوم رو ان شاء الله جلسه سوم رو میشه تو 10 دقیقه خوند درس سوم رو، چون درس ما تکراریه برای شما چیزی نداره، ولی اینجا بحث زیاد داریم. اینا رو ان شاء الله خواهیم خوند. خب این از این تموم شد دیگه. اصل مثلا همین بود. حالا مثلا بیشتر ان شاء الله توضیح سوالات متعددی داریم، اینا رو بعد ان شاء الله خواهیم توضیح داد. اینو بخونیم اگه اجازه بدید سری نگاه کنید. اما بلاغة الكلام فلذ استقر عند مشهور المتأخرين، آنچه که یعنی تعریفی که مستقر شده یعنی جا افتاده نزد مشهور متأخرین، یعنی قدما فرق میکرده تعریفشون، اکثر متأخرین اینطور تعریف کردن. ما عرفها به الخطیب القزوینی، آن تعریفیه که تعریف کرده اون بلاغت کلام رو به اون تعریف. ضمیر بهی به ما برمیگرده، مثالش هم همون تعریفه دیگه، ضمیر ها هم برمیگرده به بلاغت کلام. بلاغت کلام رو تعریف کرده خطیب قزوینی به اون تعریف. حالا اون چیه و هوه این تو پرانتز سوال امتحانی هم اگه اومد اینو باید دیگه اینجوری یاد بگیرید. مطابقت الکلام معمولا اینجوری سوال امتحانی میاد که بلاغت کلام رو تعریف کنید، یه تعریفشو میدیم که توضیح دهید. مطابقت الکلام لمقتضی الحال مع فصاحته، این تعبیر خودشه ها، اینجوری آورده، این عبارت شو آوردم، شما میتونید اینجوری تعبیر تعریف کنید، مطابقت الکلام الفصیح لمقتضی الحال. این یه ذره روان‌تره، ولی خب چون این عبارت خودش بود من اینجوری آوردم. کلام مطابق باشه با مقتضای حال همراه با فصاحتش، یعنی فصاحتش هم شرطه. ولی مقصود بالحال هو الامر الذی، و این دیگه کلمه امر رو آوردیم دیگه، امر یعنی چیز دیگه، همه چی رو شامل بشه، هر چیزی که یجعل المتکلم متکلم رو قرار میده. چجوری قرار میده؟ یوردو مفعول دومشه که یوردو کلامه على وجه مخصوص و صورت خاصه متمایزه عن صورت اخرى، کلامش رو برای یه شکل خاص و یه صورت مخصوصی بیاره که از یه شکل خاص و صورت دیگه متمایزه. شما الان 5 تا مثالی که پایتخت نوشتم هر کدوم با دیگری، هر کدوم یه ویژگی داره که دیگری نداره. اینو تو قبلا توضیحش دادم. سواء ان اکانت دای کیفیتا فی المخاطب ام فی غیره، که مفصلن توضیحش دادم. و یقال لتلک الصوره مقتضى الحال و تسمى بالاعتبار المناسب ايضا، این اسلوب بیان نشون میده که اصطلاح مقتضای حال مشهورتره تا اعتبار مناسب. واقعیتش اینه که خیلی کاربرد نداره، اما مقتضای حال بیشتر. خب بعدن ما همین کار داریم دیگه، اعتبار مناسب میذاریم کنار. و هذا الامر دایی و سما مقام نیدن، باز این نشون میده که تسمیه به حال از مقام چیستره، مشهورتره. مثلا کون المخاطب منکر للحکم حالون، منکر بودن مخاطب حاله. چرا؟ چون یه علتیه که سبب میشه شما کلامتو با تأکید بیاریم. حاله. تقتضی تأکیده، تأکید میشه چی؟ مقتضی حال. و تدعی کلاما مؤکدا، این تدعی یه جورای توضیح تقتضیه، مقتضی و استدعا میکنه که کلام مؤکد رو بیاره. این حال مخاطبه، آره. و حال خطاب هم هست در این که حال مخاطبه، چون حال خطاب اهمه. فل انکارو حالون و تأکیدو مقتضاه، مقتضی حاله. حال هم مذکر میده هم مؤنث ساز جهت لفظ. و قباوت و سامه، قباوت و سامه یعنی چی؟ گول، بسه گول، گول که ما الانه بهش میگیم گاگول، اون گوله که ما بهش میگیم گاگول، گاگولیت سامه، کل ذهن بودن گیجه، کم گیرایش ضعیفه، گاگوله دیگه به اون خودم. سامه که تیز و بز نباشه، گیرایش دیر باشه میگن گول. غباوت و سامه تقتضی ذکر رکنه، یعنی کلام شما باید دو تا که روز مفتد خبر باش بیاری، میگه نه من دیگه قرینه هست خبر رو حذف میکنم، یا نمیفهم این گیجه. باور کنید قشنگ یه دونه خودش حال خصوصیه، بر بعضی وقت کامل گفت، میگه کامل ببرد باید نمیفهمم، میگه مسیر رو رفتیم پشت خیابونی، میگه این مسیر هم قشنگ توضیح بده، این یعنی این مسیر، بعد اون پشت اون میگه قشنگ باید بهش توضیح بدی، نمیفهمم. فل قباوت و حالا ذکر مقتضاها، دقت کنید حالا اونجا من حالا یادم افتاد این ضمیر مقتضاها رو اونجا زدیم به انکار، اینجا مؤنث آوردیم زدیم به قباوت، یعنی به اعتبار خوده، ولی به حال هم بزنید تو هر دوتاش درسته، چون حال جایز و تصریح و تنیسته و هاکذا و هاکذا، این هزاران مثالی که انشالله خواهیم برد. و معنا مطابقت الکلام لمقتضی الحال ان الحال ان اقتضت التاکید کان الکلام مؤکدا و ان اقتضت الذکر کان الکلام مذکور الارکان مثلا و هاکذا. معنای مطابقت کلام مقتضی، کلام ما با مقتضی حال متناسب مطابق باشه یعنی چی؟ یعنی همون حال اینو اقتضا میکنه، این صورت رو اقتضا میکنه، شما کلامتو با این صورت ویژگی بیاری، اون یکی حال اون صورت اقتضا میکنه، شما کلامتو مطابق اون ویژگی بیاری و هاکذا.
استاد این تعریفات
متکلم و
منبع رسم شرایط، یعنی
یکی از شرایط خود متکلم
هم دقیقا ما خطابو میگیم، ولی خود تفسیر خود مخاطبه،
نه
خود متکلم، یعنی خود متکلم هم یه سری اقتضا داره،
همون افتضاد بود امام، یعنی متکلم حال، یه مثالش اینه، متکلم حال صحبت نداره، کلام کوتاه میاره، چش کاری داره کلامش بلیغ دیگه، چه من صحبت خواهم کرد، آره تو بلاغت کمتر صحبت میشه، این همون بحث تعارضاته. اگه اولا اصلش سوال میشه چی که از اعراض میگه آقا بیحالی و بی‌حوصلگی، خود متکلمه کلام مختصر میاره، سختش اونجا میشه که مخاطب در شوق میخواد کلام طولانی بیاره، اون میشه تعارض، اون میشه رو بحث خواهیم کرد اون چیکارش کنه. ولی فعلا همینقدر که انگیزه آقا میگه کلام از چی کوتاه آوردی، میگه من حال نداشتم کوتاه آوردم، شد مطابق حال خطاب آوردی، یعنی اون سبب شدی، ولی آیا همه حال خطاب همه ویژگی رو باید رعایت کنه؟ اونجا اصلا گاهی هم امکان پذیر نیست، تعارض و تضاد میفته، اون رو این شرط توضیح میدید. بلاغت متکلم هم اگر اجازه بدید نخونیم چون مشخصه تا فایدتون، فقط یه چیزی من پی دی اف رو میذارم، ولی فردا اگر اجازه بدید یه نکات ظریفی تو عبارت هست، یه آدرسایی رو باید ارجاع بدیم و اون فایدتون هم بخونیم، یه مطالبی رو اضافه باید بگیم فردا، حالا داره میگیم اگر رسیدیم از اون پی دی اف هم انشالله مطالبش رو پیگیری میکنیم، ما تا آخر هفته انشالله دیگه همون براتون چیز انشالله میذارم تو گروه. و سلام علیکم.